کردن دریافت و پرداخت کمک مالی نقدی یا غیر نقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف باشه و در صورت عدم رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از اون رو ندارن و باید وجوه عدد داده بشه. رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور از افتتاح خط آماده سازی نهایی تجهیزات احراز هویت الکترونیک رای دهندگان با حضور رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد. رئیس ستاد انتخابات از رئیس پلیس فتا خواست تا با کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های مالی که بیشتر با نام انتخابات مجلس و حتی جعل عنوان ستاد انتخابات کشور صورت می‌پذیره برخورد کند. سید اسماعیل موسوی سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه نظارت مستمری بر تبلیغات زودرس انتخاباتی وجود دارد گفت اگر مواردی از تبلیغات زودرس وجود داشته باشه قوه قضاییه و هیئت نظارت ستاد انتخابات به اون رسیدگی میکنه. لطفاً در برنامه‌های آتی دهه به علاوه یک هم همراه ما باشید.
ممنونیم که با دهه به علاوه یک امشب هم همراه ما بودید. در این قسمت سعی کردیم تا با موضوع نقش رقابت سالم در انتخابات بیشتر آشنا بشیم. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه. اما شما عزیزان هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه از طریق تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و سامانه پیام کوتاه 3881 به ما انتقال بدید تا برنامه‌های بعدی بهتر و پرثمرتر تقدیم حضورتون بشه. شب بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، صدیقه مرادی هستم در فوق‌العاده امروز با شما خواهم بود. فوق‌العاده برنامه یکی میپردازه به انسان‌هایی که در زندگیشون انتخاب فوق‌العاده‌ای داشتن و برای همیشه در ذهن تاریخ ماندگار شد. شخصیتی که در فوق‌العاده امروز خواهیم پرداخت میرزا کوچک‌خان جنگلی است. در خدمت کارشناس برنامه آقای محمد سعید زاکری، کارشناس ارشد سیاسی فرهنگی هستیم. آقای زاکری سلام، بر شما خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، متشکرم.
زنده باشید. آقای زاکری، راجع به میرزا کوچک‌خان خب خیلی شنیدیم و میدونیم که چه کارهایی انجام داده کما بیش، اما میرزا کوچک‌خان چه شخصیتی بود و چی باعث شد که یک راه فوق‌العاده‌ای رو انتخاب بکنه و اینطور در یادها ماندگار بشه؟
عرض به خدمتون، میرزا کوچک‌خان جنگلی اولا یک طلبه ای بود در مدرسه محمودیه تهران، همین چهارراه سرچشمه هم درس خوند. البته قبلش هم میرزا کوچک‌خان طلبه حوزه قزوین بود، مدرسه صالحیه قزوین. شخصیت میرزا کوچک‌خان در حوزه علمیه شکل گرفت. میرزا کوچک‌خان در جریان فتح تهران که مستحضرید بعد از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علی شاه، فوج فوج از شهرهای مختلف برای فتح تهران اومدن. یه فوج از گیلان اومد که به ریاست محمد ولی خان تونکابونی بود. میرزا کوچک خان به خاطر اون شخصیت سیاسی اجتماعی که داشت و ضد استبدادی و ضد استعماری در این فوج گیلان هم حضور داشت. به مناسبت شخصیت میرزا کوچک خان میشه به روحیه ضد استعماری و ضد استبدادی میرزا کوچک خان اشاره کرد. در اون موقع قضایای هول و هوش سال 1300، میرزا کوچک خان در گیلان یک جماعتی رو تشکیل داد، اطراف لشت نشا و فومن به خصوص در میون کوه‌ها. در این مدت محدودی که میرزا کوچک خان در گیلان حضور داشت، جالبه بدونید که به خاطر استقلال طلبی میرزا کوچک خان اونجا در همون قلمرو کوچک کارخونه های متعددی میرزا کوچک خان را اندازی کرد. مثلا کارخونه تولید لباس، اینها لباس های مخصوصی داشتن که لباساشون خودشون تولید
می‌کردن. یعنی در حین مبارزه
کارخونه اسلحه سازی را اندازی کردن به خاطر اینکه مبارزهشون متکی با اسلحه بود. اینها بالاخره انگلستان با نفوذ دادن برخی از عناصر در جماعت میرزا کوچک خان، میرزا کوچک خان رو سعی کرد منزوی کنه. میرزا کوچک خان یک شباهتی داره شخصیتش با سید جمال الدین اسدآبادی، اما یک تفاوت‌هایی هم داره. تفاوتش در اینه که سید جمال عمده مسئولیت خودش رو روی نخبگان گذاشت، ولی میرزا کوچک خان روی مردم خیلی کار کرد. عرض به خدمتتون، میرزا یک مبارز انقلابی بود، یک مبارزی که با حکومت استبداد رضاخانی به هیچ وجه نمی ساخت. یک شخصیت مستقلی داشت، یک شخصیت ضد انگلیسی داشت که این یک درسیه برای امروز ما که بالاخره تنها گذاشتن شخصیت‌های این چنینی تاریخی موجب میشه که نفوذ دشمنان و استعمارگران در داخل زیاد بشه.
مرد جنگجو و مبارزگر، خب زندگی هم ستیز جویانه بر علیه استکبار داشت و استعمار انگلیس. خب یه زندگی ساده و زندگی مبارزه بر خودش انتخاب کرد در راه وطنش و آرمان‌های اسلامش. خب این زندگی بود که میرزا کوچک‌خان جنگل بر خودش انتخاب کرد. خب پناه بردن به جنگل و آگاهی دادن به مردم و مبارزه با استبداد رضاخان و استعمار انگلیس و روس‌ها مخصوصا در زمان خودش بود.
والا من اطلاعات زیادی ندارم از ایشون، ولی اونطور که بزرگا گفتن و ما شنیدیم آدم فروتن و جنگی بوده که جلوی استکبار انگلیس وایساد، به تنهایی مبارزه کرد.
برای اینکه مردم بتونن برای خودشون تصمیم بگیرن،
بابت قانونگذاری و نظارت در انجام کار
مردم باید دخیل باشن تو سرنوشت خودشون.
برای قانونگذاری،
عزم ملی، انتخاب ملی، اقتدار ملی.
اینجا شب نیست.
من امیرگل ارجمند خوشحالم که در برنامه‌های اینجا شب نیست یکی از هفته‌ها رو در خدمتتون هستم. بامداد سه‌شنبه شما برای دریافت اینجا شب نیست‌های رادیو جوان میتونید به www.radiojavan.ir مراجعه کنید و فایل این برنامه رو دریافت کنید. اینجا شب نیست از 12 تا 1:30 بامداد هر شب.
حالم بهتره بی تو، من نمیگذره نه. آره
عاشق شدن نه دنیای ما قشنگتره با تو حالم بهتره بی تو نه نمیگذره نه آره این قلب منه که واسه تو میزنه حس عاشق شدن نه
شب شما بخیر دوستان عزیز. با توجه به اینکه فرصت این بخش از برنامه رادیو جوان رو به پایانه، اجازه میخوام من طاهره خضرایی به همراه همکارانم نرگس صالحی تهیه کننده، مصطفی عباسی هماهنگ کننده و مجید کوشاه متی صدا بردار این بخش از حضورتون مرخص بشیم. با شما خداحافظی بکنیم با آرزوی فردایی سراسر خیر و نیکی و برکت و عشق و آرامش. دعوت میکنم برنامه پایانی این بخش با عنوان گردونه رو بشنوید. شب خوش، خدا نگهدار.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شب بر شما خوش. من فریبا کرمی هستم و این گردونه ی رادیو جوان هست که تقدیم شما میشه. از شما دعوت میکنم با اولین بخش از برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه ی روز.
صبح امروز همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور با حضور رئیس جمهور برگزار شد. آقای روحانی ابتدا گفت:
ما در آستانه 37 انتخابات ملی هستیم. اون همه پرسی اول بود که تعیین کرد نظام ما جمهوری اسلامی است. و همون همه پرسی اول بود که به ما گفت دو چیز را تا پایان این نظام مد نظر قرار دهید: اسلامیت، جمهوری.
در ادامه رئیس جمهور با تأکید بر اسلامیت و جمهوریت نظام گفت: پاسدار این دو رکن اساسی هستیم، چرا که مردم در سال 58 به اسلامیت و جمهوریت ایران رأی دادند. اما انتخابات مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی بود. رئیس جمهور گفت: دوم اسفند یک روز تاریخی و یک یوم الله برای ماست. اما اهمیت حضور مردم در انتخابات چه هست؟ این سوالیه که آقای دکتر جعفرپور، کارشناس مسائل سیاسی، در پاسخ به اون گفته:
انتخابات تجلی اراده مردم
در حاکمیت، به این مفهوم که اگر ما می‌خواهیم و بنای نظام جمهوری اسلامی ایران هم هست که بر مبنای جمهوریت نظام و اسلامیت نظام مدیریت بشه، در نتیجه برای تضمین این جمهوریت انتخابات و مشارکت مردم زمین ساز این جمهوریت میشه. مشارکت سیاسی در کشورهای مختلف بر اساس همین تعریف میشه که هر چقدر مردم مشارکت بیشتر، منطقی تر، آگاهانه تر داشته باشن، تضمین کننده آینده اون نظام میشه. جمهوری اسلامی ایران در طی این 41 سالی که به هر حال شکل گرفته به همین تعداد حدود 40 تا انتخابات داشته و از جمله انتخاباتی که بسیار مهم هست و تجلی اراده مردم هست انتخابات مجلس شورای اسلامی است، چون مجلس در واقع خانه ملت است و به طور مستقیم نمایندگان مجلس اراده ملت رو اونجا متجلی میکنند و در همه مسائل چه جاری یا مسائل پایدار کشور در مجلس قوانین تصویب میکنند و قانون گذاری میکنند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از صحبتها حضور ملت در صحنه‌های مختلف رو قدرت دائمی کشور دونست. اینکه حضور مردم در انتخابات 11 چه کمکی به دارا بودن مجلسی کارآمد می‌کنه؟ دومین سوال ما از آقای دکتر جعفرپور، کارشناس مسائل سیاسیه. بشنوید.
مجلس زمانی میتونه اصلا مؤثر و کارآمد باشه که نمایندگانش بدون واسطه توسط خود مردم انتخاب شده باشند و از شهرهای مختلف، اقشار مختلف، گروه‌های مختلف تونسته باشند که در انتخابات شرکت کرده باشند، چه اونهایی که خودشون کاندید هستند و اون مسیر به اصطلاح رو طی کردن، مراحل به اصطلاح حضور در این که ثبت نام کرده باشن، چه اونهایی که رأی میدن و زمینه این مشارکت رو فراهم میکنن.
ناراحتی آمریکا از قدرت مردم، حضور مردم، اقتصاد و نشاط مردم بخش دیگری از صحبت‌های آقای روحانی بود. اما چرایی این موضوع رو از آقای دکتر جعفرپور، کارشناس مسائل سیاسی بشنوید.
دولت مردان آمریکا چه به صورت رسمی که تو رسانه‌هاشون اعلام میکنن، چه توییت میزنن، از شکل‌های مختلف میگن، انتظار داشتند در 40 سال انقلاب اسلامی اراده مردم ضعیف بشه، نظام نتونه به اصطلاح اون استحکام لازم رو برای اداره و مدیریت خودشون داشته باشه و خب اون عملیات تروریستی که علیه فرزاد سلیمانی انجام دادن و تعبیر خودشون این که مثلا فرمانده خط مقدم ما رو در منطقه بزنن و این روحیه و نشاط رو از جامعه ما بگیرن و مردم رو نسبت به نظام بدبین کنن، ولی وقتی که این اتفاق افتاد با مدیریت مقام معظم رهبری، با اراده مردم و با اون استقامت مردم، اتفاقات به سمتی رقم خورد که درست برعکس شد و آمریکا نتونست الا به اون اهداف خودش برسه.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
از شما دعوت میکنم با بخش بعدی گردونه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. کمتر از یک ماه مونده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و بعد از تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان، کم کم اسامی نامزدهای قطعی مشخص میشه. به همین بهونه به میونه شما اومدم تا نظرتون رو راجع به انتخابات مجلس جویا بشم. آخرین اخبار انتخاباتی که شنیدین چی بوده؟
رد صلاحیت نامزدها رو شنیدم.
من آخرین خبر انتخاباتی که شنیدم در خصوص رقابت‌های انتخاباتی پرشوریه که تو فضای جامعه امروز وجود داره.
ولی آخرین خبر انتخاباتی که من شنیدم مربوط به رد صلاحیت‌ها بود که
چند بار فرصت دارن برای اعتراض زدن نماینده ها و یه سریاتو که رد شدن، مثل اینکه پرونده های مالی داشتن و اینها.
خب بیشتر این اخباری که ما میشنویم همین موضوع آماده شدن لیست های گروه های مختلفه و موضوع تایید صلاحیت هاست.
نظرتون در مورد رد صلاحیت ها چیه؟
طبیعتاً این سخیری ها باعث میشه افرادی وارد بشن که اون صفات لازم برای نمایندگی مردم در مجلس خواهند داشت.
والا سختگیری که میکنن، اگر واقعا متقن و طبق اسناد این اتفاق میفته خب خیلی خوبه.
کاملا موافق سختگیرانه بودن تایید صلاحیت هستم، چون شنیدم این اکثر افرادی که مشکلات مالی داشتن یا مسائلی داشتن رو رد کردن و این خیلی به نفع ما مردمه که سختگیرانه باشه تایید صلاحیت.
ممنونم که با بخش گزارشی هم همراه ما بودین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
فراسون
روزنامه نیویورک تایمز بر اساس متنی از کتاب جدید جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا که هنوز چاپ نشده و به دست این روزنامه رسیده، گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش به مشاورانش در کاخ سفید گفته بود قصد داره به مسدود کردن کمک 391 میلیون دلاری نظامی آمریکا به اوکراین ادامه بده تا مقامات دولت کیف به تحقیقات از جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها و رقیب انتخاباتی او کمک کنند. این گزارش اضافه کرده
اظهارات جنجالی بولتون در بحبوحه دادگاه استیزای ترام در سنای آمریکا همچنین شامل پیشنویس دست نوشته هایی است که او طی هفته‌های اخیر منتشر کرده است. این نسخه همچنین برای کاخ سفید و برخی از مقامات کنونی و پیشین آمریکا که در نوشتن این کتاب موثر هستند نیز ارسال شده است.
آقای ابوالفت، کارشناس مسائل سیاسی به ویژه تحولات آمریکا، مهمان امشب گردون است و به عنوان سوال اول ازشون خواستیم تا در خصوص تأثیر صحبت‌های بولتون در روند استیضاح ترامپ توضیح بدن. پاسخ این سوال رو بشنوید.
تا الان تعدادی از مقامات آمریکایی، مقامات دولت فعلی، مقامات فعلی و مقامات سابق دولت ترامپ این موضوع مورد تایید قرار داده بودن که چنین درخواستی رو ترامپ از همتای اوکراینی خودش مطرح کرده بود، اما شاید هیچ کدومشون به اندازه جان بولتون بلندپایه، یک مقام بلندپایه نداشتن. آقای بولتون تا چند ماه پیش مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بود، بلندپایه ترین مقام در بین مشاورهای رئیس جمهور که در حوزه سیاست خارجی و سیاست امنیتی کار میکرد، بنابراین اظهاراتش بسیار بسیار حائز اهمیت است. در این کتابی که قرار در آینده منتشر بشه و بخشایش در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، آقای بولتون با صراحت میگه که چنین درخواستی رو آقای ترامپ مطرح کرده بود و گفته بود تا زمانی که این اطلاعات علیه بایدن ها در اختیار کاخ سفید قرار نگیره، کمک نظامی به اوکراین نباید انجام بشه.
آیا ممکنه دموکرات ها بتونن به استناد این مدارک جان بولتون رو به عنوان شاهد در دادگاه داشته باشن؟ این دومین سوالیه که از آقای ابوالفت پرسیدیم و پاسخشون رو به اتفاق میشنویم.
ببینید، خود جان بولتون که اعلام کرده که اگه احضار بشه در سنا شرکت میکنه، در مجلس نمایندگان حاضر نشد، گفته آماده هستش که اگه احضار بشه حضور به هم برسونه. البته آقای ترامپ گفته که بولتون نباید بیاد در سنا به خاطر اینکه اطلاعات امنیت ملی ممکنه لو بره، ولی خودش ابراز تمایل کرده فقط بحث اینه که اکثریت جمهوری خواه در سنا داره مانع تراشی میکنه و با قواعدی که در روز اول دادگاه تصویب کردن حضور شهود رو منتفی دونستن. حالا چه جان بولتون چه افرادی مثل آقای مارک مالونی کفیل ریاست صدر کارکنان کاخ سفید در جلسات دادگاه حاضر نمیشن. این اطلاعاتی که منتشر شده به نقل از جان بولتون فشار رو بر جمهوری خواهان افزایش میده. در روزهای آینده مشخص میشه که آیا جمهوری خواهان تحت این فشار حاضر میشن که احضار بکنن جان بولتون یا نه. فعلا زور آزمایی داره صورت میگه، اصرار دموکرات ها و مقاومت جمهوری خواه. تا کی بتونن جمهوری خواهان مقاومت بکنن خیلی مشخص نیست و شاید هم در نهایت تا پایان جلسه دادگاه نپذیرن که جان بولتون در جلسات دادگاه حاضر بشه.
پرونده ویژه
در پرونده ویژه امشب به سراغ خبری از آقای مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران رفتیم. آقای براری با اشاره به اینکه ایران 6 ماهواره آماده داره گفته، یکی از برنامه‌های مهم این سازمان اینه که در سال آینده بتونیم فرایند پرتاب ماهواره رو در هر فصل از سال با هر پرتاب طی کنیم. البته موفقیت دانشمندان در عرصه فضایی محدود به این خبر نبوده و پیش از این هم آقای براری از موفقیت ایران در این زمینه خبر داده و گفته بود.
سال 66 بحث آموزش شروع شد. دهه 70 بحث تحقیق و توسعه فناوری ماهواره تو دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های خصوصی آغاز شد. خوشبختانه ما الان بیش از 30 دانشگاه و مرکز تحقیقات در حوزه هوافضا فعال هستند.
ایران در حالی امروز به چرخه کامل فناوری فضایی دست پیدا کرده که زمانی حتی پرتاب نمونه‌های اولیه موشک به فضا توسط کشورمون تعجب رسانه‌های مختلف رو به همراه داشت.
ایران وارد باشگاه بسته کشورهای دارای توان پرتاب ماهواره شد.
اما اون چیزی که اهمیت داره، این فناوری اساساً در داخل ایران تولید شده. دانشمندان، کارکنان فنی و مهندسان همگی ایرانی بودند.
به گفته آقای براری، سازمان فضایی از شهریور امسال تا به حال تست‌های مختلف تحویل گیری رو بر روی ماهواره ها انجام داده و در حال توسعه مراکز فضایی و زیرساخت های زمینی در مناطق مختلف کشوره. توسعه و پیشرفت هایی که قطعاً به کمک دانشمندان ایران، اون هم در شرایط تحریم، به دست اومده.
شنوندگان عزیز، از اینکه با گردونه امشب ما رو همراهی کردین از شما ممنونیم. تلفن روابط عمومی سازمان 162 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30881 راه‌های ارتباطی ما با شما هستند. اما شنوندگان عزیز، همچنین میتونین با مراجعه به سایت رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه نظرات ارزشمندتون رو به گوش ما برسونید. شبتون خوش و خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی در گرو خرید کالای ایرانی است. در گرو خرید کالای ایرانی با خرید کالای ایرانی، با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. با این هدف علاوه بر رب تبرک، انواع روغن پخت و پز، سرخ کردنی و سس تبرک هم سالهاست که تولید میکنیم. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
مراقب ترفند کلاهبرداران باشید.
در یکی دو سال گذشته، علی‌رغم هشدارهای رادیو جوان، عده‌ای شیاد و کلاهبردار با روش‌های مختلف از مردم کلاهبرداری کرده و از کارت‌های بانکی آنها مبلغ زیادی سرقت نمودند.
اگر کسی با تلفن، پیامک یا هر وسیله ارتباطی دیگه به شما گفت در فلان برنامه رادیو جوان برنده شدید و برای دریافت مبلغ جایزتون باید شماره کارت، رمز اول و دوم یا هر رمز دیگتون رو در اختیار اون شخص قرار بدین، هرگز حرفشو باور نکنید.
از طریق شبکه رادیو جوان من تماس گرفتن، ظاهرا مصاحبه بود با دکتر داشتن، گفتن که ظاهرا من نفر پنجم برنده قرعه کشی ادوات عالی.
سلام، خسته نباشید. شما با ما تماس گرفتید برای جایزه همراه اول 5 میلیون تومان، ولی شما تماستون با ما قطع شد. ما بعد حالا چیکار کنیم؟
گاهی به شما میگن برید جلوی باجه بانک یا خودپرداز. این دفعه اصلا حرفشون رو باور نکنید.
مراقب باشین. بعضی مواقع احتمال داره با پخش صدای استودیو یا تقلید صدای یه گوینده و مجری شما رو فریب بدن.
با سلام،
شما با شبکه جوان تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
یادتون نره